قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان عزیز سلام عرض میکنم. سخن رو با غزل شماره 12 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنم. چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. گر نی که کورندی چنین، آخر بدیدندی چنان آن سو هزاران جان ز مه چون اختران آونگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها. اما چون اندر راه تو ناگاه بی خود می شود هر عقل، زیرا رسته شد در سبززارت بنگ ها. زین رو همی بینم کسان نالان چون نی و از دل تهی، زین رو دو صد سرو روان خم شد ز غم چون چنگ ها. زین رو هزاران کاروان بشکسته شد از ره روان، زین رو بسی کشتی پر بشکسته شد بر گنگ ها. اشکستگان را جان ها بسته است بر امید تو، تا دانش بی حد تو پیدا کند فرهنگ ها. تا قهر را بر هم زند آن لطف اندر لطف تو، تا صلح گیرد هر طرف، تا محو گردد جنگ ها. تا جستنی نوعی دگر، ره رفتنی طرزی دگر، پیدا شود در هر جگر در سلسله آهنگ ها. بعد از این غزل خوش آهنگ و خوش قافیه مولانا به سراغ مثنوی میریم. در داستان خلیفه و اعرابی هستیم در دفتر اول، و در دعوای اعرابی و همسر مکرمش که با هم جر و بحث دارن. و من یک بیت رو که نوبت قبل معنا کردم یه تجدید نظری میکنم در معنای اون بیت. بیت 2350، آنجا که مولانا میگوید خواجه در عیب است، قبل از این بیت میگوید خواجه در عیب است غرقه تا به گوش، خواجه را مال است و مالش عیب پوش. معنای این بیت روشنه. بیت بعدی میگوید که از طمع عیبش نبیند طامعی، گشت دلها را طمعها جامعی. مصرع اول معنای واضحی داره، میگوید که اون کسی که طمع در مال خواجه داره عیب خواجه رو نمیبینه. مصرع دوم گشت دلها را طمعها جامعی محتاج توضیحه. نوبت گذشته من اینطور معنا کردم که طمع جامع دلهاست، یعنی مشترک بین همه دلهاست، یعنی همه دلها گرفتار طمع هن. بعدن که دوباره میخوندم به نظرم رسید بهتر ما جامع رو به معنای جمع کننده و به معنای گردآورنده و به معنای جذب کننده و رباینده بدونیم. اینجوری راحت تر میشه معنی بیت رو فهمید، ساده تره. یعنی طمعها مثل آهنربا همه دلها رو جذب میکنه، یعنی طمع در واقع دلها رو به خودش میکشه، به سوی خودش میکشه. جمع کردن اینجا به معنای گردآوردن و ربودنه، مثل آهنربا. این معنا رو من مناسب تر از معنای قبلی میدانم. خب اعرابی به زنش میگوید که کار درویشی ورای فهم توست، سوی درویشی به منگر سست سست. تو در درویشان به خاری نگاه نکن. درویشی مقامیه که بالاتر از اونه که تو بفهمی. زان که درویشان ورای ملک و مال، روزی دارند ژرف از ذوالجلال. درسته که درویشان در این دنیا روزی ندارن، اما اونها یه روزی دیگری دارن از خدای ذوالجلال، خدایی که صاحب قدرت و شوکته. اون روزی ورای ملک و ماله، برتر از ملک و ماله. اون بی نیاز کرده درویشا رو از ملک و مال دنیا. درویشا درسته که به حسب ظاهر از این دنیا روزی ندارن، ولی از یک عالم دیگری از نزد ذوالجلال روزی دارن و همون باعث شده که اینا به خرسندی برسن. گفت که خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. شعر حافظ که سحر باباد می گفتم حدیث آرزومندی، ندا آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. تا اونجا که میگوید که در این دنیا اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. خرسندی رو ما امروز به معنای خوشحالی به کار میبریم، اما معنای دقیق و درست قدیمیش قانع بودنه. خرسند یعنی قانع. اون وقت به درویشی و خرسندی یعنی به درویشی و قناعت من رو منعم کن. کسی که به گنج قناعت دست پیدا کرده باشه منعم حقیقی اوست. اما اگر کسی به قناعت دست پیدا نکرده باشه و گرفتار حرص باشه، گدای واقعی اوست. برای اینکه همیشه خواهنده است، هرچی بهش بدن مثل جهنمه که هرچی توش میریزن هی میگن حلم تلت تقول و حلم مزید، پر شدی میگه بقیهش کو. آدم حریصم این جهنمه و اصلا این جهنم صفت همین آدم حریصه که در دنیا به صورت حرص جلوه میکنه، در آخرت میشه اون جهنمی که پر نمیشه. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. آیا قرآن میگه که پاداش شما، جزای شما، کیفر شما غیر همون عمل خودتون چیز دیگه ایه؟ همین عمل خود ماست که اونجا میشه جهنم، اونجا میشه آتش. این حرصی که هرچی میگیره باز دنبال بقیهش میگرده، این میشه همون جهنمی که هرچی میریزن توش میگن پر شدی، میگه بقیهش کو. این جهنم همین باطن این آدمیه که به خرسندی نرسیده با قناعت. زان که درویشان ورای ملک و مال روزی دارن ژرف از ذوالجلال، یه روزی عمیقی دارن، روزی بی نهایتی دارن. بعد بحث رو میبره سر عدالت خدا. حق تعالی عادل است و عادلان کی کند استمگری بر بی دلان. شاید این کند کنند بوده در اصل نسخه، چون فاعلش عادلانه، حق تعالی. اگر اونطور هم بخونیم وزن شعر خراب نمیشه. حق تعالی عادل است و عادلان کی کنند استمگری بر بیدلان. میگه خدا عادله، آدمای عادلم بر بیدلان، یعنی بر دوستان، بر عاشقان خودشون ستم نمی کنند. آن یکی را نعمت و کالا دهند، ویندگر را بر سر آتش نهند. خب یکی رو نعمت میدن، یکی رو کالا میدن، یکی رو هم معذب میدارن، بر سر آتش مینهند. هر دو روی حساب، روی عدالت. آتشش سوزد که دارد این گمان بر خدای خالق هر دو جهان. اگر این بیت بعدی رو قبل بخونیم، اون وقت اون بیت قبلی رو باید با یه آهنگ دیگه‌ای بخونیم، یعنی اینجور بخونیم: آتشش سوزد که دارد این گمان بر خدای خالق هر دو جهان، آن یکی را نعمت و کالا دهند، وین دگر را بر سر آتش نهند. میگه اگر کسی اعتقادش به خدا اینجور باشه که بخواد طعنه بزنه و خدای خالق هر دو جهان رو بگه، این چه اوضاعیه که یکی رو نعمت و کالا میدی، یکی دیگر رو بر سر آتش میگذاری؟ این مستوجب آتش خواهد بود، مستوجب عذاب خواهد بود. منتها اون بیت رو قبلا آورده: آن یکی را نعمت و کالا دهن، وین دگر را بر سر آتش نهن، آتشش سوزد که دارد این گمان بر خدای خالق هر دو جهان. اینجوری باید خون. خب روشنه. فقر فخری یا فقر و فخری از گزاف است و مجاز. اینو سوالی باید خون، استفهامی. نی هزاران عز پنهان است و ناز. میگه آیا باید معتقد بود که این کلام پیامبر که فرموده الفقر و فخری، فقر افتخار منه، این یه سخن گزافیه، یه حرف بی حسابه، یه حرف شاعرانه است، مجازه، مجازگویی کرده پیامبر، مجاز این حرفو زده، واقعیت نداره این؟ میگه هرگز چنین نیست. فقر و فخری از گزاف است و مجاز؟ نه اینطور نیست. هزاران عز پنهان است و ناز. بلکه در اینجا صحبت از هزاران عزت مخفی و در واقع نوازش پنهانی است که خداوند از بنده خودش میکنه. اون وقت میگه الفقر و فخری، الطاف ذوالجلال رو بر خودش میبینه در اون فقر که میگه الفقر و فخری. عربی بعد از این نصیحت ها که میکنه و معارفی که میگه به خانم، دوباره میاد سراغ او و گله میکنه. میگه از غضب بر من لقب ها راندی، یارگیر و مارگیرم خواندی. میگه بله، شما هرچی از دهنت در اومد به من گفتی، عصبانی که میشی نمیفهمی چی میگی، هر لقبی که دوست داشتی رو من گذاشتی، یه بار به من گفتی یارگیر، یه بارم گفتی مارگیر، هم گفتی که دوست داری دوربر خودت آدم جمع کنی، مرید جمع کنی، یارگیری بکنی، هم گفتی که تو با این زبونت مثل مارگیری هستی که مار رو با حرف و سخن افسون میکنه. این تهمت ها رو تو به من زدی. خب حالا گیرم من مارگیرم باشم، گر بگیرم مار دندانش کنم، تاش از سرکوفتن ایمن کنم. زان که آن دندان عدو جان اوست، من عدو را می کنم زین علم دوست. از طمع هرگز نخوانم من فسون، این طمع را کردم من سرنگون. میگوید که حالا فرض کن من مارگیر باشم، خب من مار رو میگیرم باش چیکار میکنم؟ دندون مار رو میکشم. اما وقتی دندون مار رو میکشم با این کار جون مار رو نجات میدم، جون مار رو حفظ میکنم، چون اگر مار دندانش کشیده نباشه هر کی بهش برسه یه گرزی به سر مار میکوبه، مار رو میکشه. اما اگه مار دندونش کشیده باشه از سرکوفتن ایمن میشه، یعنی بیمه میشه به قول امروزی ها، به قول زبان امروز دیگه مار سالم میمونه. چرا؟ چون بی خطر شده. من اون خطری رو که در وجود مار هست و در دندون مار هست با کشیدن دندون مار برطرف میکنم، مار سالم میمونه. گر بگیرم مار دندانش کنم، تاش یعنی تا او را از سرکوفتن ایمن کنم، زان که آن دندان عدو جان اوست. من عدو را میکنم زین علم دوست. من با این هنری که دارم وقتی که این دندان مار رو میکشم اون وقت دشمن رو به دوست مبدل میکنم. از طمع هرگز نخوانم من فسون، این طمع را کردم من سرنگون. تو تصور نکن که من وقتی افسون میخونم برای اون مار، من از سر آز و طمع کاری افسون میخونم. نه، من طمع رو زیر پا گذاشتم، من طمع رو سرنگون کردم، من طمع رو کشتم، من طمع رو نابود کردم. حاش لله، طمع من از خلق نیست، از قناعت در دل من عالمی است. میگه هاشا، حاش لله، یعنی قسم به خدا که من هرگز چنین نیست که این طمعی به خلق بسته باشم. طمع همون طمعه. حاش لله، هرگز چنین نیست، طمع من از خلق نیست. چرا؟ چون از قناعت در دل من عالمی است. در دل من یه عالمی بزرگتر از این دنیا به سبب نعمت قناعت پدید اومده که منو از توجه به این دنیا بی نیاز کرده. یک کسی میگفت اگه در همه دنیا رو به روی ما ببندن، دل خود ما یه دنیاست برای ما. در همه دنیا رو اگه ببندن، دل من خودش یه دنیاییه برای من. اینجا هم همینو میگه، از قناعت در دل من عالمی است. اونجا هنگامه هاست، جهانها در جهانها به برکت نعمت قناعت در دل خود من پدید آمده. بعد مولانا اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه و اون این است که انسان بسته به این که در کدام نظرگاه قرار گرفته باشه تشخیصش فرق میکنه. خیلی وقتا داوری هایی که ما میکنیم، تشخیص هایی که میدیم، تابع وضع خودمونه. ما یه ناظر داریم، یه منظورون فیه یا منظورون الیه، یه چیزی که مورد نظره. بسیاری از مواقع کج دیدن و دگرگون دیدن ناشی از اینه که عیب در ماست نه در اون چیزی که داریم میبینیم. اگر اشکالی هست ما باید جای خودمون رو عوض کنیم تا درست ببینیم. این بحث رو اینطور مطرح میکنه که اعرابی به زنش میگه که بر سر امرود بن بینی چنان، زان فرودا تا نماند آن گمان. اعرابی میگه که به زنش میگه که علت این که تو منو اینجوری میبینی و اشتباهی درباره من قضاوت میکنی اینی که تو رفتی سر درخت امرود. امرود یعنی گلابی یا نوعی از گلابی. امرود بن مثل بادام بن یعنی درخت گلابی. این یه داستانی داشته و داره که مولانا در دفتر چهارم این قصه درخت امرود رو توضیح داده که چون خالی از رکاکت نیست ما از توضیح اون داستان معذوریم. این مقدار برای ما کفایت میکنه که این یه ضرب المثل بوده. وقتی یه کسی به کسی میخواسته بگه بابا تو اشکال در خودته، اونجایی که وایسادی باعث شده که اینجا رو اینطوری ببینی به خاطر یه داستانی که بوده و ضرب المثل از درخت امرود بیا پایین تا درست ببینی، میگفتن که علت این که اینجوری میبینی اینی که سر درخت گلابی هستی، از درخت گلابی بیا پایین تا درست ببینی. حالا چی بوده اون داستان بماند. بر سر امرود بن بینی چنان، زان فرودا تا نماند آن گمان. بیا از درخت امرود پایین تا این اشتباه برطرف بشه. چون تو برگردی و سرگشت شوی، خانه را گردنده بینی وان توی. میگه مثال دیگه چیه؟ وقتی دور خودت میچرخی به نظرت میاد که خونه داره دور تو میچرخه، در حالی که خونه که نمیچرخه، تو داری میچرخی. بچه که بودیم یکی از بازیایی که میکردیم همین بود که دور خودمون میچرخیدیم، بعد که وای میستادیم متوقف میشدیم میدیدیم که همه چی داره دور ما میگرده. خب معلومه که همه چی که راه نیفتاده، این تو بودی که داشتی حرکت میکردی، اشکال از توه. چون تو برگردی و یعنی بگردی، برگردی اینجا به معنای مراجعت نیست، به معنای دور خود چرخیدنه. وقتی تو بگردی و سرگشته شوی یعنی سرگیجه بگیری، گیج بشی، اون وقت چی میبینی؟ خانه را گردنده بینی وان توی، در حالی که این تویی که داری میگردی، خانه نیست. این مطلب رو میگه. بعد در ادامه همین نکته یه داستانی کوتاه نقل میکنه. کتیبه این داستان و شرحش این است: در بیان آن که جنبیدن هر کسی از آنجا که وی است، هر کس را از چنبره وجود خود بیند، تابه کبود آفتاب را کبود نماید و سرخ سرخ نماید. چون تابه از رنگ ها بیرون آید، سپید شود از همه تابه های دیگر، او راستگوی تر باشد و امام باشد. این همون بحثه که هر کسی به اعتبار جایگاه خودش، به اعتبار ذهن خودش، ذهنیت خودش، دنیا رو یه شکل خاصی میبینه. حالا قصه نقل میکنه، میگه دید احمد را ابو جهل و بگفت زشت نقشی که از بنی هاشم شگفت. گفت احمد مروه را که راستی راست گفتی گرچه کارافزاستی. میگوید که ابو جهل که دشمن پیغمبر بود، وقتی پیغمبر رو میدید میگفتش که چه زشت نقشه، چه زشته، از بنی هاشم به اون خوبی چه آدم زشتی بیرون اومده. اینجوری پیغمبر رو در واقع طعنه میزد. پیغمبرم چی جوابش میداد؟ میگفت تو درست میگی، درسته که اسباب زحمتی، درسته که دوستت نداریم، ولی بله حق با توه. دید احمد را ابو جهل و بگفت زشت نقشی که از بنی هاشم شگفت. شگفت یعنی شکفت. گفت احمد مروه را که راستی، بله تو درست میگی، راست گفتی گرچه کارافزاستی. کارافزا یعنی اسباب زحمت، یعنی کار درست میکنی واسه ما، گرفتارمون کردی. آره، اما حالا یه کس دیگه که پیغمبر رو دوست داشت، صدیق، مرادش ابوبکر. دید صدیقش اون چی گفت؟ بگفت ای آفتاب نیز شرقی نیز غربی خوش بتاب. این برعکس ابو جهل میگفت. پیغمبر رو که میدید میگفت یک آفتابی هستی برتر از آفتاب آسمان، نه شرقی هستی نه غربی هستی، بتاب خوش بتاب. پیغمبر چی جوابش میداد؟ گفت احمد راست گفتی ای عزیز، ای رهیده توز دنیای نچیز. پیغمبر به اینم میگفتش که حق با توه، درست میگی، راست میگی، ای رهیده توز دنیای نچیز، تو که به این دنیای ناچیز بی اعتنا هستی و رها هستی از قید و بند این دنیا، تو درست میگی، تو درست میبینی. حاضران گفتن ای شه هر دو را راستگو گفتی دو زدگو را چرا. یه عده‌ای که جواب پیغمبر رو به ابو جهل و ابو بکر شنیده بودن تعجب کردن، گفتن که اون اینطور میگه، میگی که تو درست میگی، این یکی اینطور میگه، میگی تو درست میگی، چجوریه داستان؟ گفت من آیینه‌ام مسئول دست، ترک و هندو در من آن بیند که هست. پیغمبر گفت که من یه آینه هستم، از اون آینه ها که با دست صیقل یافته، چون آینه های فلزی رو اونقدر صیقل می دادن صاف می کردن تا آینه می شد. پیغمبر گفت که من یه آینه‌ام، از خودم رنگی ندارم، هر کسی در من خودش رو میبینه. ابو جهل چون خودش هزار گرفتاری داره، اون منو که نگاه میکنه اونجور میبینه. یا آدم خوب دیگه برعکسه. گفت من آینه‌ام مسئول دست، ترک و هندو، یعنی هر کسی با هر مذهبی، با هر بینشی، با هر اعتقادی، ترک و هندو در من آن بیند که هست. هر کسی در من خودش رو آنچنان که هست تماشا میکنه. مولانا این معنا رو در یه غزل زیبایی با بیان دیگری میگوید. اون غزل معروف جان جهان دوش کجا بوده ای، نی غلطم در دل ما بوده ای. بعد میگه آینه ای رنگ تو عکس کسی است، تو ز همه رنگ جدا بوده ای. این همین معناست. گفت من آینه ام مسئول دست، ترک و هندو در من آن بیند که هست. ای زن ار طماع میبینی مرا، زین تحری زنانه برترا. تحری یعنی دنبال چیزی رفتن، پیگیری کردن. تحری زنانه یعنی همون که ما میگیم گیر دادن زنانه، این که یک کسی به چیزی گیر میده، هی ول نمی کنه، دنبال میکنه، پیگیری میکنه، اصرار میکنه. تحری یعنی طلب کردن برای به دست آوردن، که بسشم کردیم. به زنش گفتش که تو که فکر میکنی من طماعم و دنبال یه چیزیم و یارگیرم و مارگیرم و این انگ و رنگا رو به من میزنی، دست بردار از این حرفای خال زنکی به اصطلاح تحری زنانه، فارسیش اینه، این حرفا رو بذار کنار. این طمع را ماند و رحمت بود، کو طمع آنجا که آن نعمت بود. میگه این رفتاری که در من میبینی ظاهرش طمعه، به طمع میماند، یعنی مانند طمعه، به طمع شباهت داره، اما در واقع رحمته، این طمع نیست. اون جایی که اون نعمت قناعت باشه، اون نعمت خدایی باشه، اونجا جای طمع دیگه باقی نمیمونه. این طمع را ماند و رحمت بود، کو طمع آنجا که آن نعمت بود. امتحان کن فقر را روزی دو تو، تا به فقر اندر غنا بینی دو تو. میگه که یکی دو روز، یه چند روزی تو بیا فقر رو امتحان کن، مزهشو بچش، ببین این فقری که پیغمبر گفته، این بی‌نیازی، این در واقع قناعت، این گنج قناعت چه نعمتیه. یه چند روزی این رو امتحان کن، اون وقت در فقر غنای مضاعف میبینی. دوتو یعنی دلاپنا، یعنی مضاعف. اون وقت میبینی که در اون فقری که مراد پیامبره و مراد علمای اخلاق، مراد عرفاست، تو ثروتمندی میبینی و یه چیزی بالاتر از ثروتمندی و اون بی‌نیازیه. چون اگه ثروتمندی باشه و بی‌نیازی نباشه، گداییه. اما وقتی که به نعمت فقر برسی، تو به بی‌نیازی میرسی، این غنای مضاعفه. امتحان کن فقر را روزی دو تو، تا به فقر اندر غنا بینی دو تو. صبر کن با فقر و بگذار این ملال، زان که در فقر است نور ذوالجلال. نصیحت میکنه به زنش که با صبر بساز، با فقر بساز، از این قصه بگذر، این قصه رو کنار بگذار، صبر کن با فقر و بگذار این ملال. چرا؟ زان که در فقر است نور ذوالجلال، نور خدا در فقره. سرکه مفروش و هزاران جان ببین، از قناعت غرق بحر انگبین. اینجا سرکه و انگبین رو مقابل هم قرار میده. سرکه ترش و بدمزه است، انگبین شیرین و خوشمزه. سرکه فروشی به معنای ترش رویه. میگه اینقدر سرکه نفروش، اینقدر ترش روی نکن، روی در هم نکش، بدخلقی نکن، بیا به عالم درویشی و فقر یه نگاهی به این دنیا بنداز، اونجا هزاران جان خواهی دید که به برکت نعمت قناعت غرق دریای شهد و شیرینی هستن، غرق دریای انگبینن. برخلاف تو که دائم ترش رو هستی و اوقات تلخی میکنی و گرفتار تلخی و مرارت هستی، بیا به جانهای به قناعت رسیده و به آرامش رسیده نظر کن، ببین چه زندگی شیرینی دارن. واقعا هم همینطوره ها، واقعا همینطوره. یعنی خوشا به حال کسی که هرس رو مهار کرده باشه و به نعمت قناعت رسیده باشه، کلید گنج قناعت رو پیدا کرده باشه. اون جانی خواهد داشت که غرقه دریای شیرینی است. صد هزاران جان تلخی کش نگر، همچو گل آغشته اندر گل شکر. میگه بیا به این عالم قناعت ببین صد هزاران جانی که اینا قبلن زیر بار تلخی بودن، بار تلخی به دوش میکشیدن، تلخی کش بودن، جانهایی که گرفتار مرارت حرص بودن، یک دم آرامش نداشتن، درست مثل بیمار مبتلا به استسقا. آدمی که مبتلا به استسقاست، این آب شور میخوره، به هوای این که تشنگیش برطرف بشه تشنه تر میشه. حریص هم همینطوره، این تلخی کشیدنه. اما بیا به دنیای قناعت میبینی اون جانهای گرفتار تلخی، صد هزاران جان تلخی کش، بیا اینا رو نگاه کن، مثل گلی که با گل شکر مخلوط شده باشه، چه صفا و تراوت و شیرینی و زیبایی پیدا کردن این جانهایی که گرفتار تلخی بودن. از تلخی به شیرینی گل شکر رسیدن. گل شکر یه شیرینی بوده که ظاهرا خاصیت دارویی هم داشته و هم مثالی بوده در ادبیات فارسی برای شیرینی مطلوب، هم داروی مفرحی که درد رو درمان می کرده. در ادبیات فارسی آمده گل شکر مثلا گلی بوده که با قند او رو می پروردن و به یه شکلی درست می کردن که هم شیرین بوده، هم خوشبو بوده، هم زیبا بوده و این علم شده و نمادی است در ادبیات فارسی برای خوردنی خیلی پرلذت و دوست داشتنی، که سعدی میگه که گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، ور نان خشک دیر خوری گل شکر بود. میگه اگه سیر باشی بخوای به زور، زورکی به تکلف یعنی به زور، بخوای گل شکرم بخوری که انقدر خوشمزه است و همه دوست دارن، اما اگر اشتها نداشته باشی و بخوای به زور بخوری این ضرر داره، فایده نداره. اما اگه گرسنه باشی اشتها داشته باشی این نان خشکم که بخوری مثل گل شکر بهت مزه میده. گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، ور نان خشک دیر خوری گل شکر بود. حافظم در اون غزل معروف حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند، محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند، در یه بیت از این غزل میگوید قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست، بوسه چند برآمیز به دشنامی چند. که اینجا با هنرمندی خیلی مطلب توی این یه بیت میگه، ولی قصد ما توضیح کامل بیت و ظرافت‌های اون نیست، بیشتر اینه که اینجا به جای گل شکر میگه قند آمیخته با گل، که این قند و شکر یک چیزه، قند آمیخته با گل یعنی همون گل شکر. خب بعد از این دوباره میاد سراغ خانم، میگه ای دریغا مر تو را گنجا بودی، تازه جانم شرح دل پیدا شدی. میگه کاش که تو ظرفیت داشتی تا من میتونستم برات حرف بزنم. من نمیتونم شرح دلم رو برای تو بیان بکنم. علتش اینه که تو تحمل نداری، تو ظرفیت نداری. ای دریغا یعنی ای کاش مرد تو را گنجا بودی. گنجا اینجا به معنای گنجایی و گنجایشه. حالا چطور مولانا گنجا رو به معنای گنجایش به کار برده خیلی بر ما روشن نیست که چجوری ساخته این کلمه رو، ولی مقصود روشنه، یعنی ای کاش تو گنجایش داشتی، ظرفیت داشتی، تحمل داشتی. اگه تو تحمل داشتی و میفهمیدی منظور من رو، من اون وقت از جان خودم، از عمق وجود خودم مقصود دل خودم رو بیان میکردم. تازه جانم شرح دل پیدا شدی. به اینجا که میرسه مولانا وقت یه مطلب تازه ای رو میگه و اون اینه که مستمع باید قابل باشه تا گوینده بتونه حرف بزنه. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. ببینید چه تعبیر عالی داره. این از ابیاتیه که معروف شده. هر کسی که میخواد بگه که مستمع باید اهل دل باشه تا گوینده رو بر سر ذوق بیاره، به این بیت استناد میکنه. مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. این همین حرف مولاناست. میگه شیر توی سینه مادر هست، ولی برای اینکه بیرون بیاد یک مکنده‌ای میخواد، یک کشنده‌ای میخواد. اون بچه که با اون شور و اشتیاق میچسبه به این سینه مادر و با اون مکیدن خودش این شیر رو بیرون میاره، اون شرطه. اگه اون نباشه این شیر بیرون نمیاد. دیدید این بچه های گرسنه رو که وقتی به سینه مادر میرسن تمام وجودشون میشه همین لب و مکیدن، دیگه هیچی انگار تو این دنیا نیست غیر از همین مقصود. از بس که در واقع گرسنه هستن دوست دارن این شیر مادر رو. میگه باید یک کسی اینجوری باشه تا این سخن رو از اون پستان جان با مکیدن خودش بیرون بکشه. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. مستمع چون تشنه و جوینده شد، واعظ ار مرده بود گوینده شد. میگه مستمع تشنه، مستمع جوینده، سخنران مرده رو زنده و گوینده میکنه. این شد همون معنای شبده. مستمع چون تشنه و جوینده شود، واعظ اگر مرده بود گوینده شود. این معناش اینه. مستمع چون تازه آمد بی ملال، صد زبان گردد به گفتن گنگلال. میگه اگه مستمع تازه باشه، با تراوت باشه، سر حال باشه، بی ملال باشه، یعنی در واقع نشاط داشته باشه، اون وقت آدم گنگلالی که حرف زدن بلد نیست و یادش رفته صد زبان میشه، به حرف میاد، صد جور حرف میزنه. چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. بر در آید محرمی دور از گزند، برگشایندان ستیران روی بند. میگه یه جایی که حرم سراییه که اهل حرم اونجا حاضرن، در واقع رو باز کردن، سر باز کردن، گیسو باز کردن. حالا اگه یه نامحرم از در وارد بشه بیاد تو خونه من، خب اهل حرم همه پنهان میشن، میرن پشت پرده. چون که نامحرم درآید از درم، یعنی یه نامحرمی که تو خونه من وارد بشه، پرده در پنهان شوند اهل حرم. پرده در اینجا به معنای پرده در معمولی امروزی نیست، به معنای کسی که پرده رو پاره میکنه و در واقع کنار میزنه نیست، بلکه به معنای به پرده دره، یعنی کسی که پشت پرده است، یعنی به پرده اندره. که معمولا اندر رو که می آوردن بعد از اسم، مثل دری بود که قبل از اسم می آوردن، یعنی در خانه می گفتن به خانه اندر. حالا اینجا در رو که آورده بعد، یعنی به پرده در، یعنی به پرده در می شوند اهل حرم، پنهان میشن وقتی نامحرم میاد. اما برعکس اگه یه محرم بیاد دور از گزند که خیالشون راحت باشه از جانب او، بر در آید محرمی دور از گزند، برگشایندان ستیران روی بند. ستیر یعنی مستور. بعضی وقتا این صیغه مثل اسم مفعول عمل میکنه، مثل سعید یعنی مسعود. ستیر از ستر یعنی مستور. میگه اون مستوران، اون ستیران، اونایی که در پرده هستن، در حجابن، روشونو پوشوندن، اینا وقتی یه محرم وارد میشه برگشایندان ستیران روی بند. وقتی محرم میاد روشونو باز میکنن، وقتی نامحرم میاد میپوشونن. این مثل مستمعیه که ظرفیت داره، اهل معناست. یه کسی اهل معنا باشه، اهل حقیقت باشه، حکیم گوینده، مطلب رو برای او باز میکنه، روی مطلب رو باز میکنه. اما نامحرم که باشه میبنده. به قول حافظ میگه گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. یه جای دیگه میگه سر پیاله بپوشان که خرق پوش آمد. یه کسی که به قول حافظ گرانجانه و بویی نبرده از عالم حقیقت، نمیفهمه این چیزا رو، وقتی وارد میشه حافظ میگه سر پیاله بپوشان، اون جام رو پنهون کن، یه جای بذار که این نبینه. اینا همه یه معناست. بعد میگه هرچه را خوب و خوش و زیبا کنند، از برای دیده بینا کنند. معلومه هر چیز رو که دارن آرایشش میکنن، حالا یه تابلوی نقاشی باشه، یه آدم باشه، یه خیابون باشه، هر چی باشه، اینو برای دیده بینا این کارو میکنن دیگه. واسه کور که این کارا رو نمیکنن. کی بود آواز لحن و زیر و بم از برای گوش بی حس اسم. میگه کسی واسه یه آدم کر که آواز نمیخونه، اگر یه لحنی به کار میبره، یه خواننده ای و زیر و بمی ایجاد میکنه، اینو برای گوش بی حس اسم که نمیکنه. اسم یعنی گنگ، کر و لال، آدم کر که کسی براش آواز نمیخونه. مشک را بیهوده حق خوش دم نکرد، بهر حس کرد و پی اخشم نکرد. اخشم یعنی کسی که حس بویایی خودشو از دست داده. کسی که بو رو تشخیص نمیده بهش میگن در عربی اخشم. میگه خدا که این مشک رو اینقدر خوشبو کرده، خوش دم یعنی خوشبو، خوش نفس، خوش نسیم. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز، که حافظ میگه این خوش دم همون خوش نسیمه، یعنی اون رائحه‌ای که از روی اون به شامه میرسه، به مشام میرسه. مشک را بیهوده حق خوش دم نکرد، بهر حس کرد و پی اخشم نکرد. خدا این مشک رو واسه آدمی که اصلا بو نمیفهمه که درست نکرده. حق زمین و آسمان بر ساخته است، در میان بس نار و نور افراخته است. این زمین را از برای خاکیان، آسمان را مسکن افلاکیان. مرد سفلی دشمن بالا بود، مشتری هر مکان پیدا بود. میگه خدا زمین درست کرده، آسمون درست کرده، نار درست کرده، نور درست کرده، یعنی ازداد رو به وجود آورده بین زمین و آسمون. آسمون رو کرده جای نور، زمین رو کرده جای نار. خب زمین رو واسه خاکی‌ها مناسب کرده، آسمون رو برای افلاکی‌ها، برای فرشتگان، اونجا عالم ملکوته. هر مقامی مشتری خودش رو داره، هر سخنی شنونده خودش رو داره. مرد سفلی دشمن بالا بود، اون آدمی که در فرودست و به پستی گراییده و ذهنش اوج نگرفته، خب این از اون عالم بالا خبر نداره، نمیفهمه، دشمن اون عالم بالاست. الناس و اعداء و ما جهلو، مردم دشمن اون چیزایی هن که نمیفهمن و نمیدونن چیه. مرد سفلی هم چون چشمش بالا نگر نیست، بالا رو نمیتونه ببینه و بفهمه، دشمن عالم بالاست. مشتری هر مکان پیدا بود، هر ساحتی، هر مقامی مشتری خودشو داره. ای ستیره، یعنی ای خانم در واقع رو در نقاب، به زنش میگه، هیچ تو برخواستی خیشتن را بهر کور آراستی. میگه تو هیچ وقت میشه که بلنشی بری جلوی آینه خودت رو 7 قلم آرایش بکنی برای یه کور؟ هیچ وقت نمی کنی این کارو. باید یه چشم بینایی باشه تا تو خودتو برای او آرایش بکنی. من هم همینطورم. گر جهان را پر دور مکنون کنم، روزی تو چون نباشد چون کنم. میگه اگه من اینقدر دارایی و توانایی داشته باشم که بتونم این عالم رو از در مکنون، از جواهر در واقع نهفته، جواهری که به هر کسی نمیشه نشونش داد، از در مکنون عالم رو پر بکنم، اینقدر من مشتم پر باشه، وقتی تو قابلیت نداشته باشی و روزی تو نباشه، خورند تو نباشه، گنجایش نداشته باشی، چیکار میتونم بکنم؟ نصیحت میکنه آخر سر، میگه ترک جنگ و رهزنی ای زن بگو، ور نمیگویی به ترک من بگو. میگه دست از دعوا وردار، دست از مرافعه بکش، رهزن نباش، اینقدر سر راه منو نگیر، ترک جنگ و رهزنی ای زن بگو، ور نمیگویی به ترک من بگو. یا دست از این رفتار خودت بردار، یا دست از سر من بردار و برو. همون حرفایی که همه میدونن. بعد میگه مرا چه جای جنگ نیک و بد، کین دلم از صلح ها هم میرمد. میگه تو اومدی منو گرفتار جنگ نیک و بد کردی و به این حرفا کشوندی، من اینقدر دورم از این عوالم که نه تنها حوصله جنگ نیک و بد رو ندارم، حوصله صلح هم ندارم. مرمرا چه جای جنگ نیک و بد، کین دلم از صلح ها هم میرمد. یه مادر بزرگی من داشتم، میگفت که ننه جون، گریه کردنم دل خوشی میخواد. واقعا همینه، میگه که بابا من حوصله گریه کردنم ندارم، من از صلح هم در رفتم، فراریم. تا الان اومدی هی قصه نمیدونم چی برای من میخونی و مرمرا چه جای جنگ و نیکو بد، کین دلم از صلح ها هم میره. گر خموش کردی وگر نه آن کنم، که همین دم ترک خانمان کنم. اینجا دیگه تهدیدم میکنه، میگه یا دیگه ساکت بشو، اگر نکنی من همین الان بلند میشم و میرم از این خونه بیرون. گر خموش کردی وگر نی آن کنم، که همین دم ترک خانمان کنم. ما هم مثل برنامه های تلویزیونی که به جای حساس میرسه قطع میکنن و میگن دنباله این قصه تا برنامه آینده، همینجا داستان رو متوقف میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ شما.